أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مسئله شرعی عرض می کنم، یک مسئله مادی امروز مطرح به نام تورم. تورم معناش اینه که ما با یک سکه در مثلا 50 سال پیش یه سری چیز میتونستیم بخریم، الان یه سری کمتر میتونیم بخریم. با 1000 تومن یه سری چیزایی میخواستیم بخریم میتونستیم، الان تقریبا 1/50، 1/100 شده. اینو میگن تورم. تورم یعنی پول قیمتش کم شده. مسئله شرعی اینه که امروزا میگن که حاج خانم به حاج آقا میگه که در 30 سال پیش که من رو، در 40 سال پیش که من رو عقد کردی، گفتی 10,000 تومن 14,000 تومن مهریه، در اون زمان با 14,000 تومن میشد 14 تا فرش خرید، مثلا فرش درجه که ماهی تبریز. الان که میخوای به من 14,000 تومن بدی، باید پولی بدی که باهاش بشه 14 تا فرش ماهی تبریز خرید. آیا این از نظر شرعی چجوریه؟ یا در قرض الحسنه، اونقدری که من تحقیق کردم، اگر در قرض یا تورم اینجوری شرط کرده باشم، من بگم 10,000 تومن به من قرض بده، ایشون بفرمان 10,000 تومن به تو قرض میدم، اما نه خود 10,000 تومن رو، ارزش 10,000 تومن رو، به تو پولی میدم که باهاش بتونی یه جلد یه دوره بهار بخری، و وقتی به من میخوای پس بدی، باید به من پولی بدی که یه دوره بتونم بهار بخرم. این درسته؟ یعنی من الان که میخوام به ایشون 10,000 تومن رو برگردونم، باید پولی به ایشون برگردونم که بتونه یه دوره بهار بخره. در حقیقت من یک دوره بهار از ایشون قرض کردم، لذا این درسته. یا در 10 سال پیش که از ایشون قرض کردم 10,000 تومن، ایشون به من فرمود این 10,000 تومن الان میشه یه نیم سکه یا یک سکه. تو هر وقت به من پول دادی، باید پولی بدی که پول نیم سکه یه سکه رو بدی. این درسته. اما اگر این گفتگو را نکرده باشیم، فقط اسکناس قرض کردم چیزی نگفتم، امروز نمیتونم بگم که، ایشون نمیتونم بگن که 10,000 تومن از من قرض کردی، الان 10,000 تومن از ارزش میفته، یا حاج خانم بفرمان که مهریه من مثلا 50 ساله، حاج خانم 50 سال ازدواج کرده که نداری، بگی که در 25 سال پیش 20 سال پیش مهریه من مثلا بوده 1,000 تومن 1,000,000 تومن، الان باید 100,000,000 تومن بدی. اگر صحبت نکرده باشم، قرار نگذاشته باشم، نمیتونم. این مسئله شرعیشه. مگر اینکه تورم انقدر عرفی بشه که همه وقتی با هم پوند میدن، دلار میدن، ین میدن، یورو میدن، با هم دیگه در واقع مثل که سکه و طلای آلیاژ میدن، یعنی عرف اینجوری باشه که من وقتی الان یه 500 یورویی به ایشون میدم، یعنی مثل که به اندازه 500 یورو طلای آلیاژ میدم، این عرفه اون وقت. ولی هنوز عرف ما اینجوری نیست. عرف ما هنوز معاملات روی پوله. یه آقایی چند وقت پیش از لس آنجلس تشریف آورده بودن اینجا، آدم فهمیده ای بود، گفت من میخوام مثلا سال پیش خمسمو دادم، پولم به اندازه بوده که 5 تا فرش میتونستم بخرم، مثلا فرض کنیم که 50,000 تومان داشتم، خمسمو دادم. امسال که یک سال گذشته 50,000 تومان هم شده 70,000 تومان. اما بازم همون 5 تا فرشو میتونم بخرم. تورم نذاشته پول من. پول من بالا رفته. ولی من نمیتونم باهاش بیشتر از 5 تا فرش بخرم. پس من پولم زیاد نشده. گفتم شما با همین پول تاکسی سوار میشید، اتوبوس سوار میشید، یخ میخرید، بستنی میخرید، نون میخرید، با همین پول مونده دیگه الان شده 70,000 تومان، 50,000 تومان. اگر شما معاملات مملکتتون بر اساس طلا بود، یورو بود، دلار بود، بله. میخوام بگم که این مسئله یه مسئله است که البته باید نظر مراجع تقلید حفظهم الله، خدا سرشون رو به سر ما بذاره، باید کاملا تحقیق بشه. اگر عرایزان رو فهمیدیم بچه رو صلوات نمی فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از 13 رجب تا حالا دارم راجع به قرآن و امام صحبت میکنم. خیلی حرفای جدید، نظرات جدید، نه که جدید یعنی در کتابا نیست، یعنی خودم فهمم در اثر مرور در احادیث بهتر شده. خیلی چیزای جدیدتر فهمیدم. پیغمبر اکرم فرموده که انی تارکن فیکم از ثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا جدا نمیشن تا در حوض کوثر به من وارد شن. خب این دوتا که از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر به من وارد بشن، خیلی معانی عمیقی داره که سنی ها نمیتونن تکون بخورن. هیچ نمیتونن تکون بخورن. باید اون معانی رو بپذیرن و الا الفبای اسلام رو نمیتونن بپذیرن. یه سوال دارم از شما برادران شیعه و خواهران شیعه و از برادران اهل تسنن. امام صادق چطور آدمیه؟ اصلا امام نه. حضرت رضا چطور آدمیه؟ حتی سنی ها هم امام رضا علیه السلام رو به عنوان ابن رسول الله، به عنوان یک عالم و دانشمند، به عنوان یک فرد عادل، به عنوان یک اسلام شناس قبول دارن، رد نمی کنن. به عنوان امام قبول ندارن. امام من الله ایشون نیست. میگن شما شیعیان گفتید که اینا امامن. یه دختر پیش دانشگاهی قبل از مغرب اومده بود منزل ما، میگفت نمیدونم فلان کتاب شبهناک رو خوندم، گفته که اصلا در قرآن اسم امام ها نیست، امام ها رو خودتون درست کردین، اصلا همچین کسانی نبودن در تاریخ. منم بهش گفتم که راه درسته، چون تو قرآن نیست، اصلا حضرت محمد هم در تاریخ نبوده. گفتش که آخه اسم حضرت محمد صلی الله علیه و آله در قرآن هست. گفتم اسمش فقط هست، با ما محمد الله رسول قطرت من قبل رسول. ولی اینکه این حضرت محمد، محمد ابن عبدالله بوده، مادرش آمنه بوده، همسرش خدیجه بوده، دخترش فاطمه بوده، کجا قرآن؟ پس اگر قرار باشه فقط ملاک متن قرآن باشه، اصلا معلوم نیست در تاریخ چی جوریه. پس باید یه جای دیگر رو ببینیم، یه جای دیگر رو درست کنیم. من دارم اینو میگم، امروز از اینجا امشب وارد میشه، یاد بگیر. شما یاد بگیرید اینو. امام رضا علیه السلام از نظر اهل تسنن، خدا نکرده میگن مشرکه، میگن غیر مسلمونه، میگن جاهله، میگن عادل نیست، میگن آدم درست حساب، همه قبول دارن به عنوان فرزند رسول الله، منتها به عنوان امام من الله قبول ندارن. ولی به عنوان یه آدم وی آی پی که قبول دارن. امام رضا علیه السلام به عنوان یه آدم وی آی پی، به عنوان یه آدم عالم و دانشمند. سوال میکنم، اگر امام رضا علیه السلام یه سری آیات رو تفسیر کردن، برداشتایی از آیات کردن، چی بگیم؟ قبول کنیم یا رد کنیم؟ رد کنیم؟ امام رضا علیه السلام یه سری برداشتای از آیات کردن غلط همش. هر چی امام رضا از آیات برداشت کرده بگیم غلطه، درست نیست، یا بگیم چون امام رضا آدم دانشمند بوده ولی از نظر شما امام نیست، حرفشو مطالعه کنیم روش. یه نواری رو گوش کردم چند سال پیش، یکی از شخصیت‌های معروف که میگن ما نشیعه هستیم نه سنی ولی وهابی هم دارن عباسی رو نمی‌ریزن، داشت توی جلسه صحبت میکرد. یه خانومی خوش آمد خیلی، گفت آقای فلانی ما در تفسیر قرآن احتیاجی به ائمه نداریم. یعنی چی که شما میگین؟ خودمون با عقلمون تفسیر میکنیم، به اونا مراجعه نکنید، شما عملا دارید به ما یه حرف دیگه میزنید. گفت چی میگم؟ گفت با این تفاسیری که از آیات قرآن میکنید به ما میگید که تفسیر امام صادق و امام باقر رو قبول نکن، تفسیر من رو قبول کن. خیلی قشنگ گفت، یاد گرفتم. به این یارو همین که هست اسمش سید، تو داری میگی تفسیر امام صادق و امام باقر رو قبول نکن، احتیاج نداره، خودت قرآن رو بخون تفسیر کن. اما عملا شما داری به ما تفسیر خودتو تحمیل میکنی. من از این استفاده میکنم، اینجوری میگم، میگم که امام رضا علیه السلام چند تا آیه رو تفسیر کردن، یه دانشمند بودن، عالم بودن، فرزند رسول خدا بودن، آدم VIP هم بودن، مورد قبول هم بودن برای همه، ولی ما به عنوان امام من الله قبول داریم، اونا به عنوان امام من الله قبول ندارن سنی ها، ولی به عنوان یه دانشمند. تفسیر امام رضا علیه السلام را از آیاتی از قرآن قبول کنیم یا تفسیر توی آخوند سنی رو، توی استاد دانشگاه رو که وهابی هستی، توی روشنفکر رو، کدوم قبول کنیم؟ اگر قراره که فقط تفسیر خودمون رو قبول داشته باشیم، نه اون نه اون، اما اگر قراره که تو به من درس بدی، که درس میدی، کلاس تشکیل دادی، تفسیر قرآن تشکیل دادی، جلسات قرآن تشکیل دادی، چطوره که تو باید جلسات قرآن تشکیل بدی، به من تفسیر قرآن بگی، ولی من که میگم امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام در این آیه اینو گفتن، میگه اه بازم که گفته امام رضا. خیلی قشنگه. این از اون زن من یاد گرفتم. خب حالا یک کم بالاتر میرم، میگم آیات را تفسیر کنم به نظر احمد حنبل، یکی از بزرگترین رهبران چهار فقه اهل تصنن، به نام مالک ابن انس، از مالک ابن انس، از نعمان ابو حنیفه، از شافعی، از اونا قبول کنم تفسیر قرآن رو، یا از علی ابن موسی رضا، بالاخره از هر کدومشون قبول کنم تفسیر یه نفر رو قبول کردم. تو به من داری میگی که چرا از ائمه تفسیر نقل میکنی؟ خودت قرآن تفسیر کن. منم که یه آدمم، من بیشتر مورد اعتمادم یا اونها مورد اعتماد هستن؟ بیشتر مورد اعتماد هستن. حالا من امشب میخوام که به مناسبت ایام ولادت حضرت رضا علیه السلام چند تا از ایشون آیاتی رو که تفسیر کردم برای شما نقل کنم. انشالله تشریف میارید اونجا، مفصل از این کتاب رونمایی میشه. این کتاب نمونهش آوردن برای من امروز، ولی انشالله شب ولادت پخش میشه. امام رؤوف، پیشوایی از نگاه امام رؤوف. امام رؤوف کیه؟ حضرت رضا علیه السلام. ما یه توفیقی داشتیم در سال 66، یادتونه برف زیادی اومده بود سال 66، تو این 23-4 سال اخیر مثل سال 66 برف نیومده بود. شب تولد حضرت رضا یه آقایی از دوستان ما در کوچه پارس که الان شده سلیمی خونه داشت، اونجا جشن گرفته بود، جشن جلسه ما بود، سه شب اونجا جلسه بود. ما در اون سه شب این حدیث حضرت رضا علیه السلام رو اونجا ما تفسیر کردیم. یه آقای پای منبر ما بود، خدا رحمتش کنه، از دانشمندان نویسندگان، خیلی هم برف زیاد بود ولی مردم خیلی هم اومده بودن. گفت این حدیث حیفه که در سه شب تمومش کنی. گفتم چش. 61 جلسه در تفسیر اون حدیث صحبت کردیم. سال آینده شب تولد حضرت رضا علیه السلام منزل یکی از دوستان در دروس کوچه پنجم هدایت، اونجا جشن بود، اونجا تموم شد. اینو بچه ها جمع کردن شده یه سی دیش هم هست. عبدالعزیز ابن مسلم میگه که رفتیم مرو خدمت امام رضا علیه السلام برسیم. اینجا منو کاری کردن که عکس مسجد جامع مرو رو که الان واقع در کشور ترکمنستانه اینجا کشیدم. خیلی جالب، خیلی زیبا کار کردن. یه چیزی بگم به شما پیرمردا، کار دینی رو به بچه هامون یاد بدیم زیباترین انجام بدن. همونطوری که مبلای که سعی میکنیم بخریم بچینیم تو اتاقمون سعی میکنیم زیباترین باشه، جلسه عقد و عروسیمون سعی میکنیم زیباترین باشه، کار دینیمون هم زیباترین انجام بدیم. کار دینیمون باید بیشتر زیباترین. من اینجوری معتقدم تا میشه کار دینیمون رو زیباترین که نسل امروز بپسندن. من این رو کتاب رو یه جوری خلاصه گفتم که زیباترین باشه تا اونجایی که میشه، البته زیباترین نیست ولی قشنگی. عبدالعزیز ابن مسلم شیعه است، از راه دور اومده با دوستانش، اومدن مرو امام رضا رو زیارت کنن. موقعی که امام رضا علیه السلام در مرو بوده، در طوس، در خراسان، میگه خدمت حضرت رسیدم، رفتیم مسجد جامع، جمعه بود، نماز بخونیم. دیدم گله گله افراد نشستن و دارن بحث دینی میکنن، گروه گروه همجور دور هم نشستن. وارد شدیم، داره به امام رضا علیه السلام گزارش میده، میگه وارد شدیم دیدم که خیلی مردم در امر امامت صحبت میکنن، یه دسپات میکنن، یه دنف میکنن، با هم جر و بحث میکنن، دیالوگ حسابی، داد فریاد، بحث طلبگی. اون میگه امامت من الله، اون میگه آیه داره، اون میگه آیه نداره، اون میگه حسابی بحث میکنن. میگه وارد خدمت آقای خودم شدم، گفتم مردم در امر امامت خیلی بحث میکنن. فتبسم علیه السلام، امام رضا علیه السلام یه لبخندی زدن، ثم قال یا عبدالعزیز جهل القوم و خدعوا عن آرائهم. مردم جاهلن، نسبت به رأیشون در خدعه و در نیرنگ هستن. مگه میشه خدا پیغمبرشو از دنیا ببره مگر اینکه دینشو تکمیل کنه؟ خدا پیغمبرش از دنیا نبرد مگر اینکه دین را و قرآن را تکمیل کرد. و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیئن، همه چیز در قرآنه. آقای سنی، آقای وهابی، آقای روشنفکر، آقای که میگی فقط قرآن حدیث، نه بگو ببینم این همه چیزو چجوری از قرآن استفاده میکنی، تفسیر کن. فیه تبیان و کل شیء. حضرت فرمود که خداوند پیغمبرش از دنیا نبرده مگر اینکه دینش رو کامل کرده و قرآن رو بر اون نازل کرده که در اون تبیان کل شیء هست. بیان فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیه الناس کملن. خدا هر چی مردم بهش احتیاج داشتن تا قیام قیامت در قرآن آورده. در قرآن آورده. پیدا کن بینم آقای عالم سنی، آقای منکر امامت، در کجای قرآن اومده راجع به بیمه؟ این هم مسائل جدیده دیگه. در کجای قرآن اومده راجع به مسافرت با هواپیما و نماز در هواپیما؟ در کجای قرآن اومده راجع به این که ما الان که مسافرت میکنیم به طرف، از غرب به طرف شرق حرکت کنیم با سرعت بالا، دو ساعته شب و روز عوض میشه، چجوری باید نماز بخونیم؟ 5 تا نماز اونو چجوری باید بخونیم؟ کجای قرآن اینا؟ رکعات نماز کجای قرآنه؟ نحوه دادن زکات کجای قرآنه؟ نحوه حج انجام دادن کجای قرآنه؟ فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء یعنی ما فرطنا یعنی فروگذار نکردیم در کتاب که قرآن باشه هیچ چیزی رو، همه چی آوردیم در این قرآن محدود که 6000 خورده آیه هست، همه چی آوردیم، همه چی آوردی کو نشون بده ببینم. تو که میگه احتیاج به تفسیر ائمه نداریم بگو ببینم. خب حالا امام رضا علیه السلام چند تا آیه رو تفسیر میکنن با اون مقدماتی که گفتم. و انزل فی حجت الوداع و خی آخر عمرهی، و نازل کرد در حجت الوداع که در آخر عمر پیغمبر بود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما رو برای شما کامل کردم، نعمتم برای شما تمام کردم، راضی هستم که اسلام دین شما باشه. امام رضا علیه السلام میفرماید، بعد میفرماید که دین شما رو کامل کردم، تمام کردم، بله، و امر الامامت من تمام دین، امامت جز دین نیست، امر امامت من تمام دینه، جز تمامیت دین امر امامت. و لم یمز صلی الله علیه و آله حتی بین لامته معالم دینهم، و خداوند متعال پیغمبرش را از دنیا نبرد مگر اینکه برای امتش معالم دینشون رو بیان کرد و اوضح لهم سبیلهم، راهشون روشن کرد، و ترکهم علی قصد سبیل الحق، و اونها رو رها کرد به قصد این که اینا تو راه حق هستن، و اقام لهم علی، یا علی رو برپا کرد. اینا رو امام رضا علیه السلام در تفسیر کدوم آیه میگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینو در تفسیر میگه. تفسیر امام رضا رو گوش کنن یا تفسیر احمد حنبل رو؟ تفسیر امام رضا رو گوش کنن یا آقای روشن فکر تفسیر تو رو که خودت میگی فقط عربی بلدم کافیه قرآن میفهمم، در تفسیر میکنه دیگه. و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه او، امام رضا علیه السلام میفرماد هیچی نیست که ملت و امت بهش احتیاج داشته باشن مگر اینکه پیغمبر بیان کرده در قرآن. فمن زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه او فقط رد کتاب الله، کسی که فکر میکنه که خدا دینشو کامل نکرده رد کرده کتاب خدا رو. دینشو کامل نکرده یعنی امامت رو نگفته، چون فرمود به امر امامت من تمام دین. پس کسی که معتقد است خدا دینشو کامل نکرده رد کرده کتاب خدا رو. چرا؟ چون خود خدا میگه در کتابش، میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو کامل کردم. تو میگه نه، پیغمبر کسی رو معین نکرده، امام مشخص نکرده، پس تکمیل نکرده. قرآن خودش میگه من تکمیل کردم، تو میگی تکمیل نکرده، پس کتاب خدا رد کردی. و من رد کتاب الله فقط رد الله، کسی که کتاب خدا رو رد کنه خدا رو رد کرده. فهو کافر به، اگر خدا رو رد میکنه پس به خدا کافره، پس مسلمان نیست. هل یعرفون قدر الامامه و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم؟ کی اومد خدمت امام رضا؟ عبدالعزیز ابن مسلم. گفت رفتم مسجد جامع مرد، دیدم مردم گروه گروه نشستن در امر امامت صحبت میکنن، یکی میگه خدا انتخاب کرد، یکی میگه مردم باید اختیار کنه، یکی میگه در صحیفه اختیار شد، یکی میگه چطور؟ آیا اینا اندازه مقام امام رو میدونن که خودشون برگزینن؟ مثل این که بگن که به من بگن که سید حسین حسینیه، قابلا چه بود؟ خطابه قدیر. شما برای دانشگاه IPM که بزرگترین مرکز فیزیک و ریاضیاته یه استاد فیزیک انتخاب کن. من الفبای فیزیکو بلد نیستم. یا به من بگن که در خدمت آقای حسن آقا که نشستیم، به من بگن که شما یه نفر پی اچ دی داره در آیلتس یا تافل انتخاب کن، بشه من نیست، بشه شما. من که نمیشناسم فیزیک، من که فرق بین تافل و آیلتس رو نمیشناسم، من که یه تاجر رو فرقشو با یه کار من نمیفهمم، چطور بیام یه نفر رو بگم که ایشون رئیس این مثلا واحد بیزینس باشه؟ نمیفهم، بلد نیست. به من بگن که شما درباره فارماکولوژی صحبت کن، میگم به اون آقای دکتر مراجعه کنیم، فارماکولوژیست ایشونه، متخصص داروشناسی، میدونه چه داروی کجا چه خاصیتی داره، ویژگی داره. حضرت میفرماید هل یعرفون قدر الامامه، امامت رو میفهمن چیه و محلها من الامه، موقعیتشو نسبت به امت، فیجوز فیها اختیارهم، که بیان امام اختیار کنن. جالبه، باور کنید آقایون، من که بچه 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 زیر، واقعا میگم زیر پای یکی از نوکران کلینی هم نمیشم، نوکران کلینی. کلینی وقتی میخواسته این حدیث رو تیتراژ کنه نتونسته موضوع وردی کنه، در باب امامت آورده اما نتونسته. چی گفته؟ گفته بابون جامعون نادرون فی فضل الامامه و صفاته. هر وقت محدثین یه حدیثی رو انقدر بلند و عمیق بوده که نتونستن تیتر خاصی براش موضوع بگن، تو باب نوادر آوردن، باب نوادر. کتابی هم داریم مثلا در باب حدیث، کتاب نوادر، باب نوادر تو خود کافی نگاه کنید، تو بسار درجات نگاه کنید، باب نوادر یعنی چیزهای خیلی نادر. بابون نادرون جامعون فی فضل الامامه و صفاته. یه چیزی بگم باور میکنیم؟ من که دو روز شده 65 سالم، 64 سال تموم شده، الان هر روزی که میگذره میبینم چه نعمتی ما داریم، قدرشو نمیدونیم. اینو فقط در منبر نمیگم، خودم در عالم خودم، بچه هم میدونم، تو خونه بعض وقتا که خیلی احساس مباهات میکنم برای خانوادم میگم، میگم هرچی میگذره میبینم چقدر ما نعمت داریم، چه چیز گوهر گرانبهایی داریم به نام امامت و امام. چی بودن اینا؟ کیان اینا؟ چه کلماتی دارن؟ چه فرمایشاتی دارن؟ این فرمایش امام رضاست. ان الامامت اجل قدرن، اندازه امامت بالاتر است و اعظم و شأنن و شأنش بزرگتر است و اعلا مکانن جایگاهش بلندتر است و امنع و جانبن دیوارهاش مانعتر است و ابعد و غورن عمیقتر و ژرفتر از این است من ان یبلغ الناس به عقولهم، که مردم با عقلشون به امامت برسن. مثلا میگم یکی از چیزهایی که برای امام علیه السلام هست اینه که امام به همه چی علم حضوری داره. میفهمیم؟ نمیفهمیم. میتونیم بفهمیم که امام علیه السلام، امام زمان علیه السلام، امشب شب جمعه است، به احتمال زیاد در حرم مطهر امام حسین علیه السلام هستند. در این حالی که دارن در حرم امام حسین هستن، از اینجا که میگیم با من بگید السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا صاحب الزمان، به یکی که ما جواب میدن. میفهمین؟ پس امام مقامش، حدش، عمقش، بلندیش بالاتر از این است که عقل مردم برسه. او ینالوها به آرائهم، یا به آراء خودشون به مقام امامت برسن. او یقیمو امامن به اختیارهم، یا خودشون انتخاب کنن امام، انتخاب کنن، برپا کنن امامت رو به اختیار خودشون. بعد حضرت میفرمایند که اول عرضم مقدمه خوبی داشتم، یادت باشه برات بگم. بعضی از این بچه های من ارزش دارن که آدم دو بار سه بار مطلب رو بگی که براشون بمونه. گفتم امام رضا علیه السلام آیه رو تفسیر کردن، حرف ایشون رو بپذیریم یا حرف فلان روشن فکر رو که میگه آیه احتیاج به تفسیر امام نداره، شما همش میگید آیه رو باید ائمه عده خاصی بفهمن. ما که اینو گفتیم، میگیم اونا بالاترینن، میگیم فقط اونا تمام مطالب قرآن رو میفهمن. ولی ما ظاهر قرآن رو عربی باشیم یه چیزاشو میفهمیم، همین هایی هم که میفهمن اونا گفتن. بعد میفرماید که ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل. امامت مقامی است که خدا اختصاص داده به ابراهیم خلیل. کی این نشان و درجه رو داده؟ توی درس‌های دانشگاهی، دوره کارشناسی، دوره کارشناسی ارشد، دوره دکتری، دوره فوق تخصص، اوکی؟ پی اچ دی پروفسوری، اوکی؟ تو دوره‌های دانشگاه بین المللی ملکوتی خدا چیه؟ دوره دیپلمش است عبودیت. برای ابراهیم. بعد هست نبوت. بعد هست خلت خلیل الله. بعد هست امامت. یعنی دوره دیپلمش عبودیت، دوره لیسانسش نبوت، دوره فوق لیسانسش خلت خلیل الله، دوره دکتریش امامت. دکتری چند نفر به دکتری میرسن؟ حتی تو این رشته های نخود لوبیا مثلا نرم افزار کامپیوتر، این که دیگه شوخی میکنم، اجازه دکترای نرم افزار و سخت افزار و نمیدونم وارم ویر، سخت افزار و نرم افزار، اینا جز رشته های خیلی تخصصیه در دنیا، خیلی هم جالبه، خیلی سخته. حضرت ابراهیم خلیل اول دیپلم گرفته، دیپلمش اسمش چیه؟ عبودیت. عبودیت یعنی خدا هرچی گفت بگو چش، با این دختر صحبت نکن چش، این ساندویچ رو نخور چش، به این پسر نگاه نکن on my eyes، اون جلسه نرو چش، نماز رو بین طلوع فجر و طلوع آفتاب بخون. مگه چه فرق میکنه؟ خدایا بین طلوع فجر و طلوع آفتاب نمیخونم، ولی عوض دو رکعتی که گفتی 60 رکعت میخونم. آب زرشک رو بعضیا خیلی دوست دارن. مقام دیپلم چیه؟ عبودیت. مقام لیسانس چیه؟ نبوت. نبوت یعنی چی؟ خبرداری. آیتیه. نبوت یعنی آیتی. آیتی الهی. اطلاعات کسب میکنی. Information Technology. آیتیه. خلت چیه؟ خلت فوق لیسانس و دکتراست. خلت یعنی چی؟ خلت بگم براتون. این سی دی ها رو وقتی اطلاعات روش میریزی آدم میتونه دیلیت کنه، پاک کنه، ریسایکلینگ بکنه. اوکی؟ اما اگر اطلاعات رو هارد ریختی، بعضی از قسمت های هارد هست که وقتی اطلاعات میریزی، که این کامپیوترهایی که از هر جا میاد، از امریکا میاد، از انگلیس میاد، اطلاعات رو هارد بشه، یعنی یا هارد رو باید بشکنی ریز ریز کنی یا اطلاعات ازش جدا نمیشه. خلت یعنی دوستی خدا در هارد وجودش وارد میشه. اصلا خلیل یعنی لابلای خلل و فرج نمیگن؟ این پارچه خلل و فرج داره، یعنی تو تاروپودش رفته، یعنی محبت خدا در تاروپود وجود ابراهیم خلیل رفت. میشه فوق لیسانس و دکترا. ان ابراهیم، ان الامامت خص الله به ابراهیم الخلیل بعد النبوه والخله مرتبه ثالثه. مقام خیلی بلندیست. و فضیلتن شرفه بها و اشاد بها ذکره. مرتبه است که خدا ابراهیم رو تخصیص داده، اسپشیال مقامه، اسپشیال سیتینگه، یه چیز صندلی مخصوصیه، همه ندارن. این امامته. فقال چی گفته؟ اینی جائل و کله ناسه امامن. به ابراهیم گفت فوق لیسانس تو گرفتی، دکترات تو گرفتی، دیپلم که گرفتی شدی عبد، لیسانس که گرفتی شدی نبی، فوق لیسانس و دکترا که گرفتی شدی خلیل، دوره تخصص پی اچ دی بهت میدم، تخصص خودم هم میدم، نمیخواد بری از استادای دانشگاه بگیری. اینی جائل و کل ناس اماما، خودم تو رو امام قرار میدم. مثل این میمونه که کسی درجه دکترا که میخواد تصدیق دکترا بگیره، امپراتور یه مملکت بیاد با دستش درجه دکتراشو بده، خیلی ویژگیه، خیلی اختصاصیه. اینی جائل و کل ناس اماما. فقال الخلیل سرورن بها، دارن جملاتی که یه میخونن، امام رضا پیشوایی از نگاه امام رؤوف. فقال الخلیل علیه السلام سرورن بها، حضرت خیلی هپی شد، هپینس، خیلی خوشحال شد، خیلی. فقال الخلیل سرورن بها و من ذریتی، خدایا حالا که همچین نشانی به من دادی برای بچه هم چی؟ و من ذریتی، از بچه هم چی؟ قال الله تبارک و تعالی لا ینال عهدی از ظالمین. بچه هات باید فیلتراج بشن، از فیلتر بگذرن، همشون نمیشن، یه عده بسیار اندکشون میشه این مقام فوق دکترا رو، تخصص رو که امامت بگیرن. لا ینال عهد ظالمین. اینجا دو تا نکته ظریف داره، یه نکته اینه که امامت عهد خداست، پیمان خداست، خیلی مقام بزرگی، چون خدا خودش داره پیمان میگیره. یکی اینکه ظالمین بهشون نمیرسه. ظالمین کیه؟ ظالم یعنی چی در اصطلاح قرآن؟ در اصطلاح قرآن ظالمین یعنی چی؟ ان الشرک لظلم عظیم. کسی که کوچکترین شرک داشته باشه ظالمه. کسی که کوچکترین شرک در قلبش، در عملش داشته باشه، این ظالمه. وقتی ظالم بود، نشان امامت و پی اچ دی امامت به او تعلق نمیگیره. لا ینال عهدی از ظالمین، پیمان امامت من به ظالمان نمیرسه. خیلی مقام بلندی است. فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه و صارت فی الصف. این آیه باطل کرد پیشوایی هر ظالمی را تا روز قیامت. مثلا تو صقیفه جمع شدن، کیا را امام قرار دادن؟ کیو کنار زدن؟ امام من الله رو کنار زدن و امامت اونها رو پذیرفتن. دلم میخواد چند دقیقه شما بخونید، اون آقام بخون، خطابم بخونید، رضا از صحبتم کم میکنم، برای امام رضا بخونید، برای امام زمان بخونید. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رسدا یحفظونه من کل سو و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. به روح امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره رسول اکرم و حضرت رضا، و برای عرض تبریک به امام زمان و آماده شدن برای شنیدن خطبه قدیر و توسل آقایان، سه صلوات قرآن با عجل فرجه می فرستیم.